اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با اخبار این ساعت برنامه دری خوش آمدید. شنونده های ارجمند سلام. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 20 ماه می 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. یک دیپلمات ارشد روسیه گفته است که ایالات متحده با دو گزینه در افغانستان مواجه است: گفتگوهای مستقیم با طالبان یا ادامه جنگ. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، میگوید که طالبان 40% قلمرو افغانستان را در کنترل دارند و اگر ایالات متحده به صورت مستقیم با آن گروه مذاکره نکند، جنگ و خونریزی برای سالها ادامه خواهد داشت. مقام های آمریکایی اما بارها تاکید ورزیدند که مذاکرات صلح باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد. محمد اشرفانی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که وی آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است. طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کردند اما برای گفتگوهای سیاسی با آمریکا اظهار آمادگی کردند. آقای کابلوف همچنان گفته است که طالبان نمیخواهند با حکومت کابل مذاکره کنند، زیرا به گفته وی طالبان اداره کابل را دست نشانده تلقی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تصمیم در مورد حوزه های انتخاباتی نهایی شده است که بر اساس آن هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است. قرار بود حوزه های انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سال 1397 کوچکتر شود. ماده 35 قانون انتخابات تعیین حوزه های انتخابات را صلاحیت کمیسیون دانسته است. کمیسیون انتخابات گفته است که این نهاد گزارش خود را در مورد مطالعات تکنیکی کوچکتر ساختن حوزه های انتخاباتی در ماه حوت 1395 خورشیدی پس از 3 ماه بررسی به ریاست جمهوری فرستاده بود. قانون انتخابات حکم می کند که حدود حوزه های انتخاباتی باید حداقل 180 روز قبل از برگزاری انتخابات تعیین گردد، اما به نقل از کمیسیون ریاست جمهوری افغانستان پس از مشورت حقوقی به دلیل محدودی زمانی دوباره حوزه های انتخاباتی را در هر ولایت تعیین کرده است. کمیسیون انتخابات افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه سال 1397 کماکان ولایات بوده و برای 10 کرسی کوچی ها و 1 کرسی اهل هنود و سیک تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می باشد. این در حالی است که پیش از این قرار بود بر اساس مشورت کمیسیون انتخابات با جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و ناظران انتخابات، حوزه‌های انتخاباتی 12 ولایت به شمال کابل کوچکتر شود. حکومت افغانستان میگوید که 8000 تن از پناهجویان افغان با اجبار و فشار از ترکیه به کشورشان برگشتانده شدند. بر بنیاد این ارقام کم و بیش 756 تن از افغانهای مهاجر از کشورهای اروپایی و 283 هزار تن از ایران و پاکستان به گونه داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان برگشتند. کم از کم 6 منصوب پلیس امروز زمانی کشته و 1 تن دیگر زخمی شد که شورشیان ماویست یک موتر حامل آنها را در شرق هند هدف بمبگذاری کنار جاده قرار دادند. لیلا محبیب عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
دیم اواشتی، قماندان عملیات ضد شورشگری در ایالت چتیسگارا، گفت که آن انفجار به موتر نیروهای پلیس شدیداً آسیب رساند. این مقام امنیتی گفته است که پلیس مشغول امراهی یک لاری حامل مواد ساختمانی و محل سرکسازی در یک ساحه جنگلی بود که شورشیان آنها را هدف بمبگذاری کنار جاده قرار دادند. شورشیان ماویست، الهام گرفته از ماو زیدونگ، رهبر انقلابی چین، با حکومت هند برای بیشتر از 40 سال است که مشغول جنگ است و زمین و مشاغل برای زارعین اجاره‌دار و جوامع فقیر و بومی را تقاضا دارند.
آتش بس بین نیروهای حکومتی و تندروان داعش در مناطق شمال دمشق برای 24 ساعت در خلال گزارش‌های نافذ شد که برخی از جنگجویان فرصت یافتند تا آن منطقه را ترک کنند. این مطلب را یک گروه نظارتی جنگ سوریه امروز بیان کرد. خبرگزاری دولتی و مقام‌های حکومتی سوریه نیل به معامله برای اجازه دادن تندروان به تخلیه منطقه یرموک و ساحات همجوار آن را رد کردند. تلویزیون دولتی الخبریه گزارش داد که نیروهای حکومتی در نظر دارند تا تندروان را از سنگرهای باقی مانده‌شان در آن ساحه بیرون برانند. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که موترهای بس حامل جنگجویان داعش کمپ پناهندگان فلسطینی در یرموک و منطقه تضامن مجاور آن را شب هنگام ترک کردند. مقتدی صدر ملای با نفوذ شیعه در عراق که ائتلاف سیاسیش کاندیدان دلخواه ایران را مغلوب ساخت و در صدر انتخابات میلیون کشور قرار گرفت، میگوید که وی میخواهد حکومتی را تشکیل دهد که اولویت آن برای عراقی ها باشد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
کمیسیون انتخابات صبح شنبه اعلام کرد که این ملای تندرو و عوام پسند که مدت طولانی علیه نفوذ ایران و ایالات متحده در عراق صحبت کرده است، رقیبان اصلیش را شکست داد. الصدر که به خاطر رهبری شورشگریش علیه نیروهای آمریکایی در تهاجم سال 2003 شناخته شده است، خودش برای تصدی کرسی در پارلمان عراق نامزد نشد و گمان نمی رود که صدر اعظم شود. اما او شمار قابل توجهی از کرسی ها را فرماندهی خواهد کرد و از قبل مذاکرات غیر رسمی در خصوص تشکیل حکومت را آغاز کرده است. صالح العبیدی سخنگوی ائتلاف سیاسی الصدر به نام سائرون به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که استقلال عراق قرار است اصل اداره حکومت جدید را تشکیل دهد.
یک مقام فلسطینی میگوید که محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی با تب شدید در شفاخانه بستری شده است. یک همکار عباس که نخواست نامش فاش شود گفت که این رهبر 83 ساله فلسطینی امروز تشخیص شد که تب شدید دارد. عباس هفته گذشته عملیات جراحی گوش داشت و شام شنبه برای دنبال کردن تداویش به شفاخانه برگشته بود. خبرگزاری دولتی فلسطین از قول رئیس شفاخانه نقل کرده که نتایج آزمایشات وی خوب است، اما جزئیات بیشتری را نشر نکرده است. عباس زیاد سیگرت دود می کند و سابقه طولانی مشکل صحی از مشکل قلبی گرفته تا سرطان پروستات در یک دهه قبل دارد. رئیس جمهور ترکیه برای سخنرانی به طرفداران ساکن اروپا قبل از انتخابات زود هنگام در آن کشور به پایتخت بوسنیا رسیده است. از آن تن از اتباعی ترکیه انتظار می رود که در گرد همایی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان روز یکشنبه بعد از ملاقاتش با همتای مسلمان بوسنیاییش در شهر سرایوو شرکت کند. این تنها توقف مبارزات انتخاباتی وی بعد از آن است که اتریش، آلمان و هلند اعلام کرد که آنها به برپایی گرد همایی انتخاباتی اجازه نخواهد داد. انتخابات ترکیه به تاریخ 24 ماه جون برگزار می شود که بیشتر از یک سال قبل از زمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مجوزه می باشد. کار اجرایی ریاست جمهوری که در همه‌پرسی اپریل سال 2017 به تصویب رسید، قدرت های بیشتری را در دستان رئیس جمهور متمرکز خواهد کرد و دفتر صدارت اعظم را فسخ خواهد کرد. و خبر آخر این که رئیس جمهور تایوان امروز گفت که حکومتش در پاسخ به تهدیدات نظامی چین دست به تدابیر امنیتی خواهد زد. سای اینگ وین رئیس جمهور تایوان جزئیات در مورد اظهارات پست شده آنلاین را ارائه نکرد، اما حکومت وی توسعه صنعت سلاح داخلی را در واکنش به فشار بیجینگ بر آن کشور تشویق کرده است. چین ادعا دارد که این جزیره قلمرو آن کشور است و تیارات جنگی را در نزدیک ساحل خود فرستاده است. تایوان و چین از جنگ داخلی در سال 1949 پیوندهای تجارتی و سرمایه گذاری وسیعی داشته است، اما هیچ روابط رسمی نداشته است. رئیس جمهور تایوان در سال 2016 انتخاب شد و ادعاهای چین مبنی بر این که آنها یک چین هستند و باید متحد شوند را رد می کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی گفتند که به دلیل نرسیدن کمک هوایی، تعمیر مرکز ولسوالی اجرستان این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است. خبرنگار ما آقای ظفر بامیانی از ولایت بامیان از ولایت غزنی گزارش می‌دهند که از طریق ارتباط مستقیم تلفن با رادیو آشنا هستند. آقای بامیانی، با درود و سپاس، آیا صرف تعمیر ولسوالی سقوط کرده و یا در کل ولسوالی اجرستان به دست طالبان افتاده است؟ دلیل عمده سقوط ولسوالی چه نام برده شده؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. از به این طرف درگیری های شدید در مرکز ولسوالی اجرستان جریان داره که مخالفین مسلح از ساحات مختلف هجوم آورده و در طی 3 روز اخیر 7 پسته امنیتی در حومه مرکز ولسوالی اجرستان سقوط کرده بود و حدوداً بر اساس آمارهایی که مقامهای محلی به رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کردند گفتند 18 تن از نیروهای پلیس محلی و پلیس ملی کشته شده و همچنان حدود 13 فرد دیگرشان زخمی شده. اعضای شورای ولایتی همچنان گفتند که تعدادی از نیروهای امنیتی مفقود می باشه و درگیری ها تا امروز حوالی ساعت 10 صبح ادامه داشت و لطیفه اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تا ظهر امروز هیچ نوع کمک هوایی در ولسوالی اجرستان اعزام نشده و تنها یک مرکز قماندانی امنی ولسوالی اجرستان باقی مانده که حدوداً 6-7 عسکر بوده در او مرکز و مرکز تعمیر ولسوالی اجرستان را طالبا مخالفین مسلح با تصرف خود در آوردن و اعضای شورای ولایتی گفتند که ولسوال شهرستان همراه با اعضای فامیلشان و تعدادی از کارمندان حکومتی در ولسوالی میرامور ولایت دایکندی رفتند به دلیل افزایش درگیری ها و اما مقام های محلی گفتند که پس از چاشت امروز تعدادی از نیروهای هوایی افغان وارد عمل شده و 4 هلیکوپتر قوای هوایی افغان حملاتشان را آغاز کرده و مخالفین مسلح را در مرکز ولسوالی اجرستان سرکوب کرده که تلفات هم وارد شده و بر اساس گفته های مقام های محلی غزنی در این درگیری ها مخالفین مسلح از مرکز ولسوالی قسمان عقب رانده شده اما درگیری ها و جنگ هنوز ادامه داره.
بله، خب با گفته شما هنوز جنگ و درگیری با نیروهای افغان جریان داره یا جنگ با مردم محل است؟
بله، جنگ با نیروهای امنیتی افغان جریان داره و خانم اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که در طی 3 روز اخیر به دلیل نرسیدن قوای هوایی مخالفین مسلح پسته های نیروهای امنیتی را به صورت کل کمربند امنیتی مرکز ولسوالی اجرستان را سقوط داده بوده و تعداد بر اساس ادعای رئیس شورای ولایتی غزنی شمار از خانواده های پلیس که در حومه مرکز ولسوالی اجرستان زندگی می کرده اونا را هم مخالفین مسلح به گروگان گرفته بوده و خانم اکبری گفت که حدود 300 خانه از افراد ملکی را مخالفین مسلح که به نحو اونا ارتباط داشتن با حکومت و با نیروهای امنیتی و پلیس محلی به آتش کشیده و در این درگیری ها تا هنوز 2 فرد ملکی کشته شده و 5 فرد ملکی دیگر زخمی شده. هنوز قوای هوایی افغان از هوا وارد عمل شدن، سنگرهای مخالفین مسلح را آماده کردن و همچنان نیروهای زمینی هم کماندوهای اردو در مرکز ولسوالی اجرستان ساحاتی که از تصرف نیروهای امنیتی افغان خارج شده بود او ساحات را تحت پوشش قرار داده و درگیری جریان داره.
بسیار تشکر. گزارش بود از ظفر بامیانی از ولایت غزنی. با ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ملی
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در حال حاضر هر 6 قول اردوی افغانستان در حالت تهاجمی قرار دارند. و علت این وضعیت تمویل و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی افغان است. این وزارت میگوید همکنون در بخش‌های گوناگون این کشور گروه‌های حراس افغان زیر فشار قرار دارند. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارش می‌دهد.
همکنون بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی افغانستان در 13 ولایت این کشور نبرد میان نیروهای امنیتی و گروه هراس افغانان به ویژه طالبان ادامه دارند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر 14 عملیات در سراسر این کشور راه‌اندازی شده و هر 6 قول اردو در حال تهاجمی قرار دارند.
6 قول اردو در گذشته هم به حال تهاجم فعالیت‌های محاربه‌ای را انجام دادند، ولی حالا این تهاجم ما به اثر ارتقای ظرفیت‌ها و تجهیزات قوی‌تر و بهتر از گذشته در مقابله با دهشت افغانان انجام می‌شود.
در حال حاضر بخش‌های بزرگ 11 ولسوالی زیر اداره طالبان قرار دارند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای بازپسگیری این بخش‌ها ادامه دارند.
در 10 ولایت عملیات‌های نصرت جریان دارد که در این ساحات بیشتر دشمن دست به مقاومت می‌زند و ما هم تلاش ما است که این ساحات را پاکسازی بکنیم تا اینکه از وجودشان مناطقی که زیر تصرف و کنترلشان است پاکسازی شود.
اما برخی از کارشناسان میگویند که با توجه به حمله های گروهی طالبان در بخش های گوناگون، نهادهای امنیتی افغانستان باید حمله های تهاجمیشان را افزایش بدهند.
این حملات را که امروز دشمن میکنه و ابتکارم به دستش است، ممکن خطرناک واقع شود. ولی ضرورت است که اینا با تشریک مساعی همدیگر، اردو، پلیس، امنیت و قوات خارجی به اصطلاح ناتو، اینا روی یک پلان بسیار منظم مشترک قوات مناطقی که میفهمند که دشمن میتونه در اوج حمله کنه بعد انکشاف به تعاملات خود از جلوگیری کنه.
در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان عملیات را زیر نام نصرت، اما طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام خندق راه اندازی کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حکومت افغانستان میگوید 8000 تن از پناهجویان افغان با اجبار و فشار از ترکیه به کشور برگشتند. بر بنیاد این ارقام کم و بیش 756 تن از افغانهای مهاجر از کشورهای اروپایی و 283000 تن از ایران و پاکستان به گونه داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان بازگشتند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از آغاز سال 2018 میلادی تا اکنون از کشورهای اروپایی 556 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه برگشت کردند، اما حدود 200 تن به گونه اجباری اخراج شدند. آقای میاخیل افزود که از آغاز سال روان میلادی حدود 8000 از افغانهای مهاجر از ترکیه نیز برگشت کردند. به گفته آقای میاخیل این افغان‌ها ظاهراً به گونه داوطلبانه برگشتند، اما در اصل مشکلات و فشارها از سوی پلیس ترکیه به این پناهجویان سبب شده که آنان برگردند. آقای میاخیل گفت که برای بررسی این مشکلات کمیته مشترک ایجاد شده و قرار است که هیئت ترکی به افغانستان سفر کند.
پس از اینکه خب آمار برگشت یا فرستادن پناهجویان افغان از ترکیه بیشتر شد، یک هیئت به ترکیه فرستاده شد که رهبری و هیئت وزارت امور مهاجرین بر عهده داشت و این هیئت توافق کرد با ترکیه که یک کمیته کاری مشترک ایجاد شد و ما رسما از این هیئت ترکی دعوت کردیم. قرار است اینا به کابل سفر کنند و در ارتباط با مدیریت برگشت پناهجویان افغان و مقامات افغان صحبت کنند.
این در حال است که به گفته آقای میاخیل در سال جاری میلادی عودت و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته است. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که در کل سال گذشته میلادی 630000 تن از ایران و پاکستان اخراج شدند و یا برگشتند، اما از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون که حدود 5 ماه می‌گذرد بیش از 283000 تن از پناهجویان افغان از ایران و پاکستان اخراج شده یا عودت کردند. آقای میاخیل افزود که بیشترین این پناهجویان اخراج شده یا برگشت کننده از ایران است و هر هفته به گونه اوسط میان 10 تا 11 هزار از افغانهایی که به گونه غیر قانونی به ایران می روند از آن کشور اخراج می شوند.
هفته گذشته بیش از 10700 تن از هموطنان ما از دو مسیر از راه نیمروز و هرات اینا به افغانستان فرستاده شدن و در مجموع از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 145,000 تن از هموطنان ما که به صورت غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند اینا دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کشورهای میزبان پناهجویان افغان به ویژه کشورهای اروپایی خواست تا در بررسی اسناد افغانهای مهاجر و اخراج آنان ناامنی‌های افغانستان را در نظر گیرد. در همین حال مسعود کروخی معاون کمیسیون حقوق بشر ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آن ده از افغانهای پناهجو که دوباره به افغانستان برگشتانده می شوند امکانات برای ادامه زندگی ندارند و با توجه به مشکلات که حکومت افغانستان با آن مواجه است توان چندان برای حمایت از این مهاجرین نیز ندارد.
برگشتاندن مهاجرین این هم میتونه یک فشار باشه با تمام معضلاتی که دولت افغانستان و مردم افغانستان داره و این هم میتونه فشارهای به مشکلات دیگه ما بیفزایه.
این در حال است که به گفته مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در سال جاری با توجه به ناامنی ها تعداد بیجا شدگان داخلی نیز افزایش یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقتدا الصدر ملای با نفوذ عراقی با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرده و گمان برده می شود که آنها در مورد ایجاد ائتلاف برای تشکیل حکومت آینده عراق صحبت کرده باشند. گزارش اسوسییتد پرس از عبدالواجد عادل.
مقتدا صدر ملای مستقل شیعه که ائتلاف سیاسی و توانست بر کاندیدان طرفدار ایران سبقت حاصل کند و مقام اول را در انتخابات سرتاسری به دست بیاورد میگوید که او میخواهد حکومتی را ایجاد کند که مردم عراق را در اولویت قرار دهد. کمیسیون انتخابات در اوایل شنبه اعلام کرد که ملای تندرو که بعداً از محبوبیت برخوردار گردید و برای مدت زیادی بر ضد ایرانیان و نفوذ ایالات متحده در عراق میکوشید توانسته است که رقیبان خود را در نظام شکست بدهد. از صدر در یک کنفرانس خبری همراه با حیدر العبادی صدر اعظم عراق در بغداد به روز شنبه بعد از دیداری که با هم داشتند ظاهر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحقیقه هذا اللقاء انا شاكر للاخ رئيس الوزراء وللاخوه في كتله النصر.
من از صدر اعظم برای این ملاقات و مردم در حزب پیروزی تشکری میکنم و آنها را به خاطر نتایج انتخابات تبریک میگویم. این دیدار با صدر اعظم عراق پیام واضح و آرام بخش را به مردم عراق میدهد. حکومت شما از شما مراقبت میکند. این حکومت شامل همه بوده، کسی از آن خارج نمیماند. ما به سوی اصلاحات و رفاه کار خواهیم کرد.
الصدر که رهبری شورش را علیه قوتهای امریکایی به تعقیب تهاجم ایالات متحده براه انداخت، خود برای کسب کدام کرسی در انتخابات شرکت نورزید و امکان اندکی وجود دارد که به مقام صدارت برسد، اما تعدادی از کرسیهای قابل ذکر را تحت فرمان خیش دارد و همین اکنون در مورد تشکیل حکومت با گفتگوهای غیررسمی آغاز کرده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق که متحدان او در انتخابات مقام سوم را به دست آوردند گفت که او از تمام احزاب سیاسی می‌خواهد تا نتایج انتخابات محترم شمرده شود و نیز از کمیسیون عالی انتخابات خواسته است تا شکایات انتخاباتی را بررسی کند.
ادعو جميع الكتل السياسيه الى القبول بهذه النتائج و اعلم ان هناك نقوض و ان هناك احتمال.
من تمام احزاب سیاسی رو ترغیب میکنم تا این نتایج را بپذیرند، با آنکه میدونم که شکایات و اختلافات نیز موجود است. من به شکایات نظر انداختم و از کمیسیون انتخابات میخواهم تا به این شکایات بدون جانبداری رسیدگی کند. امروز ما مکلفیت های را در جلو خیش داریم. ما در پروسه سیاسی باید به سرعت اقدام کنیم تا شورای نمایندگان را تشکیل دهیم. و کاندیدهای انتخاب شده بتوانند در نقشهای جدید خود در پارلمان آغاز به کار کنند و بعداً حکومت جدید را شکل بدهند.
علی بادی گفت که با مقتدا الصدر و سایر احزاب کار کرده تا به زودی حکومت جدید تشکیل گردد. این حکومت باید نیرومند باشد تا بتواند زمام امور را برای 4 سال آینده به دست گیرد و خدمات و امنیت را در پهلوی رشد اقتصادی برای مردم عراق فراهم کند. با آنکه حتی الصدر در موقف قرار دارد که بتواند صدر اعظم را نامزد سازد و برای 4 سال آینده آجندای سیاسی را معین کند، اما اختیاراتی که او دارد از طرف ایران محدود خواهد شد. ایران که اکنون به قدرت شیعه در شرق میانه تبدیل شده نیست، ارتباطات مستقیم با سیاستمداران نیرومند عراقی دارد و می خواهد آنها را گرده هم بیاورد، خواهد توانست تا از صلاحیت الصدر بکاهد. ظهور الصدر در عراق این ادعای ایران را که صدای اکثریت شیعه عراق را بلند می کند تحت سوال می برد و این کار ممکن سبب گردد تا در سایر جاها نیز جنبش های مستقل شیعه تبارز کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. سازمان ملل گزارش می‌دهد نزدیک به 3.5 میلیون اوکراینی که در درگیری‌های شرق آن کشور گیر مانده‌اند نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند. تفصیل این گزارش هنری ریجل از صدای امریکا را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
در یک منطقه درگیر جنگ از شهروندان آنجا خواسته شد تا با کورت فوکر نماینده ایالات متحده آمریکا در خط مقدم جنگ ملاقات کنند. با وجود تدابیر شدید امنیتی که برای این دیپلمات آمریکایی گرفته شده بود، باز هم خطر بسیار زیادی متوجه وی بود. یک باشنده شهر پاپاسانه اوکراین میگوید که هراس در میان مردم به خاطر جنگ در منطقه وجود دارد. این واقعیت است که از آن انکار کرده نمیتوانیم.
جنگ به ما اجازه نمی دهد که از زندگی خود لذت ببریم و ما برای کسانی که در عقب خط کنترل می باشند متاثر هستیم، زیرا آنها نیز انسانند.
بر اساس گزارش ملل متحد، در هر دو طرف مردم ملکی با بحران بشری مواجه می باشند. بیش از 1 میلیون ملکی در هر ماه با عبور از 5 پسته امنیتی خط مقدم جنگ را پشت سر می گذارانند. بی‌ثباتی غذایی از 1 سال به این سو دوچند شده است. سهولت‌های صحی نابود شده است که عواقب شدید صحی را در پی داشته است.
HIV به جایی که در میان گروه‌های محدود مثل کسانی که به اعمال جنسی مصروفیت دارند یا معتاد به مواد مخدرند شایع باشد، در میان مردم عام نیز شیوع یافته است. چیز دیگری که باید نگرانی برای تمام کشورهای اروپایی باشد، مقاومت در برابر دوای توبرکلوز نیز موجود است.
نیل واکر علاوه کرد که با وجود این همه خطرات، این درگیری ها از نظر مردم جهان افتاده است. این در حالی است که افراد مسن و کودکان بیشتر آسیب پذیر می باشند. سازمان ملل متحد می گوید که 60,000 فرد موسنی که در مناطق تحت کنترل جنگجویان زندگی می کنند، دسترسی به تقاعدشان ندارد. در مراسم بازگشایی یک مرکز کمکی، این نماینده ایالات متحده آمریکا خواهان تلاش های روسیه برای ختم جنگ شد.
این یک فاجعه است که اختلافات همچنان جمعیت مردم عام را متاثر می سازد و البته روسیه می گوید که یکی از اهداف آن کشور محافظت از جمعیت روسی زبانان است. مهمترین کاری که روسیه می تواند که انجام دهد خروج نیروهایش از آن منطقه است.
تلاش های دیپلماتیک برای ختم این درگیری ها همچنان متوقف است و آنانی که در بین این درگیری ها گیر ماندن، علاوه بر خطر جانی، بحران بشری نیز تهدید بزرگ برای آنان است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت دری رادیو آشنا به پایان رسید. اکنون توجه کنید به بخش پشتو که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پخش می شود.